uyanışa bile. Belə olsa, onun yuxusu şirin olmalıdı. Şirin yuxu olaydım, gözlərinə dolaydım, sənə lay lay çalaydım, sən gecələr yatanda. Ahmed-i Muhammed'in səsiyle şirin yuxu mahnısını eşitdik. Xəyal tellərinin axır dəqiqələrinə yoxunlaşmışıq və bu fasilədə gözəl bir gəzəl xidmətinizə təqdim olacaq. Ay gözüm, odlu közüm, ay yuxusuzlar anası. Gör necə bitdi sinəmdə quru çöllər lalası. Yaz mehindən bətər oldun, bu gecə yağ hələlik. Sən yağırsan bilirəm, sağdı yağışlar balası. Ay yar, gedisən, bax gilən ardınca gəlir, ətəyimdə ürəyim, əldə də sızlar yarası. Bax gilən gözlərimin dərdin alım gözlərimə, yeri var bir də dəyən ərgisə şəhla qadası. Necə mən titrəməyim eşqin əlindən bu gecə? Yenə bir-bir biz olub tüklərimin ağ qarası. Heç nağıl salmadı qorxu canıma ömrümdə. Ayrılıq indi olub eşqimə damda bacası. Kiram yoldaşlar, beləliklə bu görüş və bərnamədə burada başa çatdı. Ümid ki, bərnamədən ləzzət aparmış olasınız. Gələn görüşəcən, hamızı bir olan Allaha tapşırıyor.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
مادر لبه الله و تأکید رهبر انقلاب بر مدیریت میدانی استانداران و حضور مسئولان در میان مردم. حضرت آیت الله خامنه ای: امروز برای خدمت به مردم فضای عمومی کشور مناسب و فرصتها بسیار است.
پایان سفر دو روزه رئیس جمهور به عمان و بازگشت آقای پزشکیان به میهن. 18 سند همکاری و هدف گذاری 30 میلیارد دلاری مبادلات تجاری دستاورد سفر رئیس جمهور به عمان.
تجدید میثاق رئیس و نمایندگان مجلس با آرمانهای امام خمینی رضوان الله علیه و شهدا. آقای قالیباف بهبود وضع اقتصادی کشور و معیشت مردم را اولویت مجلس برشمرد.
و حملات شدید هوایی رژیم صهیونی به غزه، شهادت 60 فلسطینی در بمباران‌های روز چهارشنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار وزیر کشور و استانداران با تأکید بر اینکه استانداران مدیر همه جانبه استان هستند، فضای عمومی کشور را برای خدمت مناسب و فرصتها را زیاد دانستند و ضمن بیان برخی توصیه ها گفتند، یکی از موضوعات مهم موضوع مردم است که باید به میان مردم رفت و در اجتماعات آنها حاضر شد و سخنان آنها را حتی اگر تند باشد با حوصله شنید و به آنها توضیح لازم داده شود. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار استاندار را مسئول همه امور استان، همچون تولید، محیط زیست، خدمات شهری، بازارچه های مرزی و دیپلماسی استانی خواندند و گفتند، البته با وجود تأکید بر این اصل، در دولت‌های مختلف رؤسای جمهور به علت مخالفت برخی وزرا نتوانستند آن را به طور کامل حاکم کنند، اما باید به استانداران اختیار داده شود تا آنها بتوانند در خصوص مسائل تصمیم گیری و اقدام کنند. ایشان با اشاره به سرشار بودن کشور از فرصت‌ها گفتند:
خوشبختانه در کشور فرصت‌ها هم زیاده الان، یعنی حالا که شما استاندار نوبت شما شده، فرصت در کشور زیاد. یعنی چه فرصت؟ یعنی تو کشور فضای عمومی کشور مسئله خاصی وجود نداره، نه جنگ داریم نه بیماری داریم. روزایی که کرونا بود مگه میشد راحت آدم اینجور کار کنه؟ شما نداریم، نه یه مشکل امنیتی حادی داریم، حالا گوشه کنار چیزایی هست بی خبر نیستیم، اما مسئله حاد امنیتی نداریم. اختلافات جناحی و سیاسی و اونچنانی که یه روزایی خیلی اوج داشت اینا رو نداریم. بنابراین فضای کلی کشور الان این فضای خوب است. علاوه بر این نیروی انسانی فراوانی دارید. واقعا من نمیدونم شما میشناسید نیروی انسانی خودتون رو یا نه، چون به من خیلی مراجعه میشه. اینقدر ما جوان تحصیل کرده کارآمد و صاحب ابتکار و عاشق کار تو این کشور داریم که شمارشش واقعا دشواره. همین شرکت های دانش بنیان، همین جوانان، اینا بیان اینا استقبال کنن، اطلاع بده کنن، بدونن که این تر در اختیارشون میتونه قرار بگیره، این امکانات هم همراهش.
رهبر انقلاب از عضویت ایران در مجامع مهم منطقه‌ای و جهانی همچون شانگهای و بریکس و سکانداری وزارت کشور به دست وزیری که شناخت خوبی از مناطق مختلف کشور دارد به عنوان فرصت‌های دیگر یاد کردند و با توصیه به انتخاب مدیرانی برخوردار از روحیه خدمت و سلامت نفس برای پیشبرد امور گفتند، اگر مدیرانی با این روحیات برای استان انتخاب کنید، هیچ فرصتی برای کار و پیشرفت از دست نخواهد رفت. ایشان با تأکید بر پرهیز استانداران از فعالیت‌های حاوی تعارض منافع همچون تجارت شخصی در دوره کوتاه خدمت، مراقبت از سلامت کشور و مبارزه با فساد را ضروری دانستند و افزودند، برخی سعی کردند ثابت کنند که فساد در جمهوری اسلامی به قول خودشان سیستمی است، در حالی که چنین چیزی دروغ است و دستگاه سالم است، اما رگه‌های قوی یا ضعیف فساد در برخی بخش‌ها وجود دارد که باید با آن موارد قاطعانه مبارزه کرد. حضرت آیت الله خامنه ای مبارزه با فساد را از وظایف قطعی مدیران ارشد دانستند و با تأکید بر اینکه شرط لازم و اول مبارزه با فساد دور بودن مسئولان و خانواده‌هایشان از عوامل فسادزاست افزودند، ضرر و زیان دوچار شدن یک مسئول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد مضاعف و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان است. البته همچنان که در پیام مفصل و مهم چندین سال قبل تأکید کردم، فساد همچون اژدهایی هفت سر است که به آسانی از بین نمی رود و مبارزه با آن را باید ادامه داد. ایشان در توصیه ای دیگر گفتند:
مردم گرم بگیرید، به میان مردم برید، یعنی برید تو مردم، تو اجتماعاتشون شرکت کنید، حرفشون رو گوش کنید. احیانا حرف تندی می زنم، حوصله کنید. اینا تمرین لازم داره. بعضی ها هستن که خدای متعال لطف کرده به اینا حوصله دارن، هرچی بهشون بگن براشون مشکل نیست. بعضی ها کم حوصلن، زود براشفته میشن و جواب میدن و دعوا میکنن. باید تمرین کنن، تمرین کنن در مقابل حالا اون فرزن فرد روستایی یا شهری یا کاسب یا چه که از تلاش شما خدمات شما خبر نداره، میاد یه چیزی رو اعتراض میکنه، با اعتراضش هم وارد نیست. تحمل کنید، بعد برش توضیح بدید. یعنی با مردم بودن این چیز داره. اگر اینجور بشه به شما محبت پیدا میکنن. وقتی محبت پیدا کردن در یه جای حساسی که لازمه به شما کمک.
رهبر انقلاب همچنین استانداران را به تشرع، اجتناب از محرمات الهی و اقبال به آیین‌های دینی، اهتمام به تحقق شعار سال و مبارزه جدی و هماهنگ با قاچاق کالا توصیه کردند. در ابتدای این دیدار آقای اسکندر مومنی وزیر کشور ضمن بیان گزارشی از برنامه‌های در دست اقدام گفت: سرمایه گذاری برای تولید، محرومیت زدائی، اشتغال زایی، مردمداری و مهرورزی به مردم و ارتباط با طبقات مختلف، جوانگرایی، دیپلماسی اقتصادی و ارتباط با همسایگان، ساماندهی اتباع بیگانه و تأمین امنیت پایدار از جمله برنامه‌ها و اولویت‌های وزارت کشور است.
رئیس قوه قضاییه در نشست سراسری استانداران بر شرایط مشارکت گسترده بخش خصوصی و مردم در تولید و اقتصاد تأکید کرد. آقای محسنی اژه‌ای افسود یکی از آسیب‌های حوزه تولید آن است که سرمایه گذار با صرف هزینه‌های زیاد کار تولید را آغاز می‌کند، اما بدون دلیل موجه حکم توقف تولید صادر می‌شود.
فرمودن از 500 و حدود 60 تا ما پروژه هایی که متوقف هستش الان 118 تاش مربوط به قوه قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه در نشست سراسری استانداران به باز شدن گره از دست و پای تولید در هر استان اشاره داشت و گفت رؤسای دادگستری و استانداران با همکاری هم مشکلات تولید کنندگان را حل کنند.
بگن آقا این پروژه یا این چیزی که الان متوقف هستش و مشکلش هم مشکل قضایی هست کجاست؟ علتش چیه؟ چند وقت هستش؟ مسئولین استان بشین و ببین که اونجا استان قابل حل هست نیست. اگر قابل حل تو استان نیست، نظر جمعیتون رو به من بگید، بگید آقا اگر این کار بشه این حل میشه، ولی ما اختیارش رو نداریم.
سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید تسهیل شود. آقای محسنی اژه‌ای با بیان این مطلب گفت دولت و قوه قضاییه اگر پیمان و تعهدی با مردم و بخش خصوصی دارند باید تا انتهای کار به آن پایبند باشند.
اگر یک قراردادی بستیم، قرارداد ما، قرارداد دولت، قرارداد نظام باید از هر قرارداد دیگری معتبرتر باشه.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست گفت باید قبل از شروع هر طرح و فعالیت اقتصادی و عمرانی همه ی جوانه به کار در نظر گرفته شود.
یه پروژه گاهی ملی، یه دادستان از یک شهرستان اومده جلو این گرفته. آقا چرا جلوشو گرفتین؟ آقا اینجا خلاف محیط زیسته، من به عنوان مدعی عموم وارد شدم. برادر من دادستان محترم، قبول، این خلاف محیط زیسته، وظیفه مدعی عمومی هم اقتضا میکنه، حقوق عامه هم اقتضا میکنه واردش بشیم، باید هم حتما این کارو بکنیم. ولی پروژه رو متوقف کردن الان این درسته؟ تو باید جنبه محیط زیستی رو رعایت بکنید ببینیم میشه یا نمیشه.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور که به منظور دیدار رسمی دو روزه به عمان سفر کرده بود، چهارشنبه شب به تهران بازگشت. آقای پزشکیان در این سفر با مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور در نشست مشترک با فعالان اقتصادی ایران و عمان تاکید کرد حجم مبادلات تجاری میان دو کشور میتواند تا 30 میلیارد دلار افزایش یابد. در این سفر 18 سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید.
با من یک همکار خوش آمدید به عمان.
آقای
کیم؟
خاشرم چند آقا سان.
دیدار ایرانیان مقیم عمان با رئیس جمهور.
مدارک بیشتر دانشگاه‌های عمان به غیر از دانشگاه سلطان قابوس از طرف ایران به رسمیت شناخته نمیشه. اطمینان داریم که در دولت شما صدای ما شنیده خواهد شد.
رئیس جمهور صدای آنها را شنید و گفت پیگیر مشکلات شما هستیم و این را بدانید که توافقات خوبی با عمانی‌ها انجام شده است.
ما برای همدیگه تهدید نیستیم. ما و هم برای همدیگه فرصتیم. و از این فرصت باید بتونیم درست استفاده کنیم. اینجا میتونه به یک خواب منطقی تبدیل بشه، چه با تحریم، چه بدون تحریم.
و امروز رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی ایران و عمان گفت تفاهمات خوبی صورت گرفته است.
ما خیلی از تبادلاتمون رو میتونیم از طریق شما انجام بدیم. به این تغییر تبادلاتی که میتونیم انجام بدیم روند توسعه اقتصادی ما رو به بالای 20 میلیارد دلار میتونه برسونه.
فعالان اقتصادی از دغدغه‌هاشون با رئیس جمهور گفتن.
ما مالک دو تا کارخونه دارویی و بیمارستان و دانشگاه هستیم اینجا.
ان شاءالله که موفق بشیم.
ما مشتاقیم که بتونیم از سرمایه خودمون توی این مسیر دادن حالا مواد اولیه، تجهیزات پزشکی، تجهیزات دارویی به ایران، به کشور عزیزمون کمک بکنیم.
خیلی مشکل داریم.
معافیت گمرکی اجرا میشه 5%.
اونا رو با هم امضا کردیم.
و در این دو روز رایزنی‌های اقتصادی فراوانی انجام شد. و تفاهم نامه های هم امضا شد برای باز شدن گره های اقتصادی.
400 تا کالا هستش که اونها به ایران اجازه دادن، 290 کالا هستش که ما به اونها اجازه دادیم با تعرفه های 0% و 50%.
قرار شد یک بندر اختصاصی به ایران اختصاص بدن و ما هم یک بندر اختصاصی به اونها اختصاص بدیم. توافقات بعدیمون در مورد انتقال پوله که با بانک مرکزیشون کردیم.
و این بازدید رئیس جمهور از مسجد جامع سلطان قابوس.
امین امین سلام
بیش از 18 تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه از دستاوردهای این سفر بود. ارزیابی خودتون از این سفر چه بود؟
این سفر میتونه اگر پیگیری بشه و حتما ما پیگیری خواهیم کرد دستاوردهای خوبی هم از نظر تجاری، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اقتصادی و علمی و گردشگری داشته باشه. و باید اینجا هم از عزیزان تشکر کنیم که مهمان نوازی خوبی داشتن.
خیلی ممنون، برای شما آرزو موفقیت میکنم.
موفق باشید. سلامت.
رئیس مجلس شورای اسلامی بهبود وضع اقتصادی کشور و معیشت مردم را اولویت مجلس برشمرد. آقای قالیباف در نشست علنی مجلس با اشاره به آغاز سال دوم مجلس دوازدهم بر تعهد قوه مقننه در بکارگیری همه توان و تلاش خود برای حل مسائل مردم و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تأکید کرد. رئیس و نمایندگان مجلس همچنین با حضور در حرم مطهر امام خمینی با آرمان‌های امام رضوان الله علیه و شهیدان تجدید میثاق کردند.
نمایندگان مجلس با آغاز دور دوم مجلس دوازدهم با حضور در حرم امام خمینی رحمت الله علیه بار دیگر بر وفاداری به ارزش‌های امام و انقلاب برای عزت و پیشرفت کشور تاکید کردند. در این مراسم تولیت آستان بنیانگذار جمهوری اسلامی از تلاش و همدلی دولت و مجلس در رفع مشکلات مردم گفت و در ادامه اشاره‌ای به وضعیت مردم غزه داشت.
وضعیت واقعاً وحشتناکی که در غزه است، من واقعا نمیدونم این دنیا چی به این صهیونیست ها بدهکاره که همه کار میکنن و راه مقابلشون هم ظاهرا یه چیز بیشتر نیست. برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است، نه به عهدشون، نه به وفاشون، نه به پیوندشون. تنها و تنها بر اساس قدرت ملی، قدرت اسلامی و قبل هر چیزی قدرت دلهامون میتونیم بایستیم.
رئیس مجلس در این مراسم بر پایبندی قوه مقننه در راه آرمانهای امام و رهبری تاکید کرد و از تلاش نمایندگان برای خدمت به مردم گفت.
اجلاسیه دوم فرصتی تازه است برای باز تنظیم اراده ها، ارتقاء بهره‌وری و اثبات آنکه مجلس میتواند بدون جنجال اما با صلابت سیاست گذار باشد.
روز گذشته با برگزاری انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم، آقای قالیباف با رأی نمایندگان مجلس توانست بار دیگر ریاست قوه مقننه را به دست بگیرد.
معاون اول رئیس جمهور در نشست هیئت دولت از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی خواست که جدی تر با مردم و جامعه در تعامل باشند. آقای عارف گفت تأمین منافع مردم مبنای تصمیمات دولت هست و مردم مطمئن باشند که دولت به نقدها و تذکرات دلسوزانه توجه می کند. سخنگوی دولت هم در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره ادامه روند پرداخت کالابرگ الکترونیک گفت تأمین منابع در حال انجام و دولت علاقه‌مند است پرداختها به همان هفت دهکی که تعلق می گرفته ادامه یابد.
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره برخی از موضوعات مطرح شده در مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای گفت غنی‌سازی خط قرمز ماست. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی:
صنعت غنی‌سازی تأثیرات سنگینی در همه رشته‌ها داره، از علوم پایه و تحقیقاتی که در علوم پایه صورت میگیره، از تولید نرم افزارها، از بحث‌های محاسبات نوترونیک. خب اینا محاسبات نوترونیک پایه ریاضی داره. شما اگر که صنعت غنی‌سازی رو از یک کشور بگیرید، شکوفایی علمیتون به مخاطره میفته، چون اولین جایی رو که آسیب میزنه محیطیه مردم ازش بهره مندن.
دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی در آموزش و پرورش تا 15 خرداد منتشر میشود. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش:
ظرفیت جذبمون در آزمونی که داریم برگزار میکنیم، یه بخشش خدمتگذاری که حدود 7000 نفره، یه بخشش هم در واقع دبیری و آموزگاری و کیفیت بخشی و همه اینها هست که چیزی حدود خدمت شما عرض کنم نزدیک 30000 نفر.
دولت در تلاش برای اجرای مرحله سوم کالابرگ و تأمین منابع مورد نیاز است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت:
علاقمند هستیم که به همون هفت دهکی که تعلق می گرفته تعلق بگیره، چون الان منابعی که موجود هست برای 3 دهک کفایت می کنه، ولی دولت علاقمنده که برای همون هفت دهک پرداخت رو انجام بده.
آغاز بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع تشخیص مصلحت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضایی بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT را در دستور کار قرار داد. در این نشست گزارش کمیسیون مشترک مجمع درباره این لایحه ارائه شد و نماینده شورای نگهبان هم ایرادات شورا را در خصوص این کنوانسیون بیان کرد. ادامه مباحث کمیسیون مشترک به جلسه بعد مجمع موکول شد.
نخستین روز برگزاری 13 نشست سالانه امنیت بین المللی با حضور هیئت‌های بلندپایه امنیتی 100 کشور محل رایزنی درباره ترسیم معماری نوین امنیتی در جهان بود. آقای علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی در این نشست سخنرانی کرد.
دبیران شورای امنیت ملی، وزیران دفاع و مقامات عالی امنیتی 100 کشور جهان با ثبت قاب مشترک 13 اجلاس سالانه امنیت بین الملل را در مسکو کلید زدند. اما پیش از گشایش رسمی اجلاس، دبیران شورای امنیت ملی عضو گروه بریکس در نشستی محدود همراه با صبحانه کاری جداگانه رایزنی کردند.
تقارن نشست محدود بریکس با اجلاس امنیت پرمعنا و الهام بخش است.
با آغاز رسمی اجلاس، ولادیمیر پوتین در سخنرانی برخط این نشست را معماری جدید امنیت جهانی دانست.
رویکردهای ما اساسی و بدون تغییر باقی مانده است.
همکاران و حضار عجب.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در نشست آغازین این اجلاس که در آن هیئت‌های بلندپایه امنیتی، سیاسی و دفاعی 100 کشور حضور داشتند، تقویت چند جانبه گرایی را ضرورتی انکار ناپذیر در مسیر شکل دهی به معماری امنیت برابر و پایدار دانست.
گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، اعلام کرد تک تیراندازان این گردان یک نظامی صهیونیست را در شجاعیه در شرق شهر غزه به صورت مستقیم هدف قرار دادند. منابع پزشکی فلسطینی هم اعلام کردند در حملات اشغالگران صهیونیست به مناطق مختلف نوار غزه از بامداد چهارشنبه تا کنون دست کم 60 فلسطینی به شهادت رسیدند. در یکی از این حملات که به دیرالبلح صورت گرفت، 16 تن شهید شدند. در حمله به خانه یک خبرنگار فلسطینی در شمال غزه هم 8 عضو خانواده وی شهید شدند. اسامه العربید، خبرنگار مجروح فلسطینی، نیز از زیر آوار بیرون کشیده شد. نیروهای اشغالگر همچنین دومین روز پیاپی به سمت فلسطینیانی که برای دریافت غذا در رفح تجمع کردند آتش گشودند و 6 نفر را به شهادت رساندند.
دولت امسال برای نان 250,000 میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته است، اما مردم میگویند نان را با قیمت مصوب نمیخرند و نانوایی ها هم از قیمت های مصوب ناراضی هستند.
به نظر شما ما تو سطح شهر یا تو منطقتون تو محلتون نونوایی آزادپز بیشتر داریم و دولتی پز؟
والا احساس میکنم آزادپز بیشتره.
هرچی اطرافمونیم آزاده.
از کجا فکر میکنی که آزادپز بیشتره؟
خب نرخشون گرونه.
اما برخلاف تصور و طبق آمار، از 82,000 نانوایی سطح کشور 80,000 نانوایی دولتی پز است و فقط 2,000 نانوایی آزاد پز داریم.
90% شما آزاد پز میبینیم.
بر اساس نرخنامه مصوب، قیمت نان دولتی سنگک ساده 5,000 تومان، نان بربری 3,500 تومان، نان لواش 900 تومان، نان تافتون سنتی 1,500 تومان باید به فروش برسه. دولت امسال 250,000 میلیارد تومان بودجه برای اینکه نان به قیمت مصوب و دولتی به دست مردم برسه در نظر گرفت. یعنی یارانه نان هر ایرانی امسال حدود 3 میلیون تومان است. اما با گران فروشی و تخلف نانوایا مردم متضرر می‌شوند. البته نانوایان هم معتقدند با این قیمت‌های مصوب هزینه‌های نانواها تأمین نمی‌شود. آقای مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران:
ما تا زمانی که قیمت درستی به نانواها ندیم، نباید انتظار داشته باشیم که به درستی بتونن هزینه‌هاشون رو پوشش بدن. تنها راهش اینه که بیایم و یارانه رو به چرخه آخر و مصرف کننده بدیم. تا زمانی که ما 4 نرخ 5 نرخ برای آرد داریم، خب قطعا در خیلی از صنوف، در خیلی از اخشار تخلفات میشه، ما منکرش نیستیم.
از مردم درباره دادن یارانه نان به خود مردم و تک نرخ شدن قیمت نان هم پرسیدیم.
اگه به واقع این کار انجام بشه، این کار انجام بدن، کار خیلی خوبیه.
باز اینجوری بیام میگن آقا یارانش بدیم به خودتون و به قول معروف قیمتش، آره، قیمتش ثابت باشه دیگه.
خودمون مدیریت میکنیم دیگه.
این بحث اینه که بتونیم یارانه رو درست بین مردم تقسیم کنیم و اون نظارت ها رو بعداً داشته باشیم که نونوایی ها با تخلف نکنن.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای علی افشار.
خدا قوت همکاران عزیز. سلام بر شما علاقه‌مندان به ورزش. قهرمان جام حذفی کشور پنجشنبه شب مشخص خواهد شد. در فینال رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران، یادباره آزادسازی خرمشهر پنجشنبه شب تیم‌های استقلال تهران و ملوان بندر انزلی در ورزشگاه امام خمینی عراق به مسافه هم خواهند رفت. برنده این بازی نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا خواهد شد. زاره، محرمی، رزاقنیا، عزت‌اللهی، قدوس، قربانی، قائدی، حسین نژاد، مغانلو، مجید حسینی و طارمی به اردوی تیم ملی دعوت شدند. تیم ایران 15 خرداد در دوحه میهمان قطر است و 20 خرداد در آخرین بازی مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی از کره شمالی پذیرایی خواهد کرد. مراسم جشن والیبال ایران در سالن شهید زرقام مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد. در این مراسم علاوه بر بدرقه ملی پوشان برای حضور در لیگ والیبال ملت‌ها از محمد رضا داورزنی به عنوان معمار نوین والیبال تقدیر، نشان افتخار بازی جوان مردانه به ابراهیم وادی و نشان افتخار مسئولیت اجتماعی به فرهاد قائمی تعلق گرفت. همچنین بهترین باشگاه در زمینه توسعه والیبال شهداب یزد، بهترین هیئت والیبال استان گلستان، بهترین داور زن و مرد زهرا شیری، امیر حسین صادقی، بهترین استعداد دختر و پسر نگار هاشمی، پویا آریاخواه و بهترین بازیکن والیبال ساحلی ایران علیرضا آقاجانی معرفی شدند. اما در چهارمین روز از رقابت‌های جهانی مایتای در ترکیه متین پناقی با کسب مدال طلا نخستین مدال‌آور تاریخ پارا مایتای ایران لقب گرفت. علی اصغر عباسی و علیرضا زین‌علی ضمن راهیابی به دیدار نیمه نهایی مدال برنز خودشون رو مسجل کردند. در گروه بانوان هم آرزو دوستیان با قبول شکست مقابل حریف مراکشی برنزی شد. رقابت‌های بین‌المللی انجمن حرفه‌ای اسکواش بازان جهان در دوحه قطر ادامه یافت و سپهر اعتمادپور تنها نماینده ایران در این مسابقات با شکست حریف مصری خودش به مرحله پایانی صعود کرد. جایزه این رقابت‌ها 3000 دلار. خیلی متشکرم. سال متندرست باشید.
در حال حاضر مناطقی از استانهای آذربایجان‌های شرقی و غربی و گیلان هموطنانمون شاهد بارش رحمت الهی هستند و امشب علاوه بر این مناطق در بخش‌هایی از استانهای اردبیل، مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران و استان مرکزی، قم، همدان، شمال استانهای سمنان و اصفهان، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در برخی نقاط گرد و خاک و در مناطق مستعد هم تگرگ پیش بینی شده. فردا پنجشنبه در نیمه شمالی آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، اردبیل و ارتفاعات استانهای سمنان، تهران و مازندران نیز این بارش ها به همین شکل ادامه خواهند داشت و طی امشب و دو روز آینده در مناطقی از شمال شرق، شرق، جنوب شرق و مرکز و جنوب غرب و جنوب کشور از جمله همچنین در استانهای قزوین، البرز، تهران، قم و سمنان در بعضی از ساعات وزش باد شدید موقتی در مناطق مستعد همراه با گرد و خاک خواهد شد.
امروز پنجشنبه 8 خرداد 1404 هجری شمسی، دوم ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 29 می 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:08 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 4:51 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارل ارشاددان جولان ارفان نفسی حیات مهنسنی یایان اره نغمسی
سوالان یردنون دانشار دلی
اردبیل رادیوسی.
AM موجودا 1512 کیلو هرتز، FM ده 94.1 مگاهرتز.
ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
Thank you.
امشب همراه با صدای مرکز فارس.
بسم الله الرحمن الرحیم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. سلام کاکو، اینجا شیراز، شبهای ایران، خیلی خوش اومدین. سلام علیکم کاکو، شبتون بخیر. از فارس، مهد تمدن و فرهنگ ایران اسلامی، به تمام شهرها و روستاهای ایران، هر جای این کشور زرخیز و پهناور و مقاوم هستید، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین. یه سلام ویژه داریم. ای گفتید به کجا؟ به استان خوزستان، چون هفته خوزستانه. سالروز آزادی خرمشهر رو اگرچه که سوم خرداد بود، ولی باز هم و برای همیشه تبریک میگیم. پس یه سلام ویژه به مردم خونگرم، خوشلهجه، مهربون و درجه یک استان خوزستان. شبهای ایران امشب خیلی خوزستانیه، چون هفته خوزستانه، و به خاطر همین از شما میخوایم یه سوال خیلی ساده بپرسیم. اگه که به استان خوزستان سفر کردید، که حتما این اتفاق افتاده، به خصوص اونایی که برای کاروانهای راهیان نور به استان خوزستان سفر کردن، بگن که کدوم قسمتها، کدوم اماکن و کدوم لحظات بیاد موندنی رو تجربه کردن. اگر هم برای سیاحت به استان خوزستان رفتید، برام بگید که کدامی که از اماکن تفریحی یا تاریخی براتون جذاب بوده. از اون طرف اگر شما خوزستانی هستید و به استان فارس سفر کردید، بگید که کدومی که از دیدنی ها، جذابیت ها، منابع طبیعی، نمیدونم، هر جا که گشتید براتون جذاب بود و توی ذهنتون مونده. شما تلفن ها و پیامک هم اعلام میکنم خدمتتون. هر جای کشور که هستید، یه به استان خوزستان سفر کردید یا به استان فارس، جداگانه برامون بگید کدومی که از اماکن دیدنی، تفریحی، تاریخی براتون جذابیت داشته و توی ذهنتون مونده. 3071-10 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 3628-9400 3628-9500 با پیش شماره 071 هم شماره تلفن های برنامه است، میتونید با ما در ارتباط باشید. ساعت 35 دقیقه بامداد، اینجا شیراز، شبهای ایران.
خوش اومدید. خوش اومدید.
خوش اومدید. خیلی قدم سطحی
ها. اهلا و مرحبا بیکن فی خوزستان. هلا بیکن.
شما دعوت میده به رنگین کمان گویش ها و لحجه ها، شما دعوتی میده به سرزمین مضیف ها و بهون ها، شما دعوتی میده به پای تخت حسینیه ها و موکب ها، شما دعوتی میده به دروازه ورود تشیع و قدمگاه امام رضا، سوم تا نهم خرداد ماه 1404 رویداد ملی رسانه ایران جان خوزستان ایران. شما دعوتید به خوزستان در قاب تمامی شبکه‌های رسانه ملی.
بله، ایران جان، خوزستان ایران و شبهای ایران از رادیو فارس به همین مناسبت که از شما خواستیم به ما بگید در سفرتون به استان خوزستان یا استان فارس کجاها رو دیدید و توی ذهنتون مونده. خیلی خوب، اما یه مناسبت خیلی خیلی دوست داشتنی و مهم و معنوی و شاد هم امروز داشتیم و اون اولین روز از ماه ذی‌حجه که سال روز زیباترین پیوند آسمانی در جهان اسلام که یک نمونه تکرار نشدنی از یک ازدواج و از یک پیوند، در این روز مبارک حضرت علی علیه السلام با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برترین بانوی جهان پیمان عشق بست و خداوند متعال برترین فرستادی خودش رو شاهد این ازدواج قرار داد. تبریک میگم.
باز بیا نقره بکن علاقه ریز کودک به پاش زبه نور و غزل به گل نشست خنده هاش پدر خود به آسمون سپرده دلش صدای بار فرشته ها میاد یواش یواش اونود بست به آسمون به قامت ستاره دوبومه که به ربنا نفس نفس میباره اونود بست آسمون به قامت ستاره دوبومه که به ربنا نفس نفس میباره نفس نفس میباره اگه سبز فلک اگه میچرخ فلک اگه خدا نسیمشو سپرده به قاصدت بهونه یه تمومشون مهر علی و زهراست ترانه ها اول عشق همینجاست بهونه یه تمومشون مهر علی و زهراست ترانه ها آخر عشق همینجاست
بله، قنود بست آسمون به قامت ستاره. یک بار دیگه تبریک میگم سال روز ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام رو. خیلی خوب آقا، چقدر پیامک اومده. آقای کریمی از کوهدشت خیلی جدی و خیلی رسمی گفتن لطفا خودتو معرفی کن. چشم، من اسماعیل حسین زاده هستم. توی اتاق و فرمان جناب رنجبر نشستن، جناب زاره نشستن، جناب فرخنده هستن، همه دست به دست هم دادیم تا امشب بهتون خوش بگذره. خب امشب گزارشگر داریم از شیراز آقای کیانی، از خوزستان جناب باغبانی، یک از همکار دیگمون شیرازی های نازنین سرکار خانم جوینده شیرازشناسی رو برامون آماده کردن و یه چند تا بخش خیلی زیبای دیگه که به تناوب در برنامه خدمتون پخش میکنیم. از شما خواستیم به ما بگید اگر به استان فارس یا خوزستان سفر کردید کدوم قسمت ها رو دیدید و چقدر بهتون خوش گذشته به ما بگید. یکی گفته که من به شیراز سفر کردم، پشت ارگ کریم خان فالوده خوردم. کاکو شیرازی ها میگن پالده، پالده. شما میگی فالوده، ما میگیم پالده. بسیار جای درخشانی رفتی نوش جونتون، اونجا واقعا برند بستنی و پالده شیرازیه. از حضورتون زیاد صحبت نکنم، بریم به سراغ احسان جان کیانی گزارشگر مرکز فارس. اولین بخش گزارشیشون رو بشنویم، برگردیم که کلی حرف باهاتون دارم.
به نام پروردگار بزرگ و توانا، سلام، شب شما بخیر دوستان عزیز، شنونده های خوبه رادیو فارس و همه هموطنان خوبم هم که در جای جای ایران اسلامی فارس و همه هموطنان ایران هستید. احسان کیانی هستم با بخش گزارشی در خدمت شما دوستان عزیز شنونده در شهر زیبای شیراز در خیابان شوریده شیرازی. میخوام گفتگو کنم با یکی از همشهریای خوبمون که الان در خدمتشون هستیم. البته گفتن استان خوزستان رو خیلی خوب میشناسن، جنوب کشور رو خوب میشناسن و میخوایم چند دقیقه خدمتشون باشیم و باهاشون صحبت کنیم. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز، شب بخیر میگم به همه و همچنین به شما.
سلامت باشید، متشکرم. آقا خودتون معرفی بفرمایید، شغلتون رو برامون بگید.
بله، من بابک زارعی هستم، کارمند شرکت نفت هستم، مشغول به فعالیت در مناطق جنوب کشور در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای زارعی. درست میگم آقای زارعی؟ از جنوب کشور، از خوزستان برامون بگید، چقدر استان خوزستان رو میشناسین؟
این به هر صورت چون صنعت نفت گره خورده با جنوب خوزستان، آشنای کامل هم با فرهنگ اونجا و هم آب و هوای اونجا داریم. هر چقدر که هوای اونجا به قول معروف غیر قابل تحمل هست، ولی تا دلت بخواد مردمون خونگرم با محبت با معرفت و همه چی تمام دارد.
این دوست و رفیق خوزستانی عوازی آبادانی
تا دلتون بخواد ما زیاد داریم، هنوزم یادشون رو به خیر میکنیم. آقای جاماسبی، آقای تراکمپور، آقای بلوردی، اینا تمام بچه خوزستان هستن.
اسمشون همه تو ذهنتون هست؟
هنوز تو ذهنمون هست، خیلی هاشون جذب همین بازار کار شیراز شدن.
آقا برامون بگید چه جای دیدنی داره خوزستان؟
خوزستان خدمت شما عرض کنم، آبادان خب واقعا هنوز بازارشش خوبه، اروندانش قشنگ هست، زیبا هست. خرمشهر هنوز یادگارهای جنگ باقی مونده. حقیقتا وقتی شما فضا رو میری تجسم میکنی و نگاه میکنی، بیشتر خاطر جنگ، شهدای عزیز، شهدای عزیز، واقعیت قضیه،
یادمان شهدا که اونجا
بر شما
قلمچه و اینا.
ببین، یا به زبون هست، اینا به زبون آدم میگه. واقعیت قضیه، شما مثلا تو اون محیط قرار بگیری با اون شرایط آب و هوای بد، با اون شرایط به قول معروف حالا پشتیبانی که باید انجام میشده، کار نگاه کن، کار هر مردی نیست.
جوونای گلی که رفتن واقعا جلو دشمن ایستادن.
آره، واقعیت قضیه آره، یعنی وقتی تو اون فضا اصلا قرار میگیری به همین صورت، مثلا میای منطقه حالا اهواز رد میکنی، شوش رد میکنی، منطقه دهلوران، دشت عباس رو نگاه میکنی،
همه زیبا هستن،
هم زیبا هستن، هم قشنگ هستن، هم گفتم خاطرات جنگ ماره براتون زنده میشه دیگه. در واقع برون
خودتون شیرازی هستن؟
بله، در خدمتتون هستم.
شیراز چی؟ شیراز میخواین تعریف کنین؟
شیراز خدمت شما عرض کنم، من شیراز اصلا قطب بین المللیه، یعنی اصلا خارج از این معدود نمیتونی در نظرش بگیری. شیراز حافظ، سعدی، کوروش، پاسارگاد، شاشراغ، هر جا اسم بازار وکیل، حمام وکیل، خیلی زیاد هست تا دلتون بخواد. تا
دلتون خوزستانیایی که اومدن شیرازی شدن هم زیاد داریم، یعنی مهمون زیاد داشتیم، درسته؟
اینا دیگه مهمون
دوران جنگ
آره،
بودن.
بله بله،
شیرازی شدن.
آره دیگه، یه شیرازی شدن، نسل دومشون الان، نه دوم سومشونه دیگه، اینا اینجا هستن. آره دیگه، اینا دیگه شیرازی شدن دیگه.
فرهنگا به هم نزدیکه،
فرهنگ جنوب کامل کامل به هم نزدیک هست.
فرهنگ که یکی شده، مثلا خوراکیاشون مثلا خوزستانیا با استان فارسی و شیرازی ها تقریبا به هم نزدیکه.
بله کاملا کاملا، شما الان دیگه آمیخته شده به هم. شما الان مثلا تو همین شیراز هم قلیمه‌های درست میکنن، میخورن، فلافل هست، سمبوسه هست. خوزستان هم شما میری همینطور است. آره فرهنگا به هم نزدیکه،
زندگی کردن، ازدواج کردن، کار میکنن.
کاملا کاملا. آره تو تجارت دارن مشغول هستن، تو صنعت مشغول هستن، تو کارهایی که شما فکر کنی هر کسی که میتونه در شیراز عهده‌دار بشه، به هر صورت دوستان هموطن عزیز خوزستانی و جنوبی هم اومدن وارد شدن روی این قضیه.
پس نمیتونیم بگیم که این استان یا اون استان، همه ایران یکیه.
بله کاملا کاملا، همه ایران میگه سرای من است دیگه، فرق نمیکنه. هر جای آره هر جای ایران شما قدم بزنید خاک ما هست، تفاوتی نمیکنه.
درود بر شما، درود به همه هموطنان خوبمون در استان خوزستان، در استان فارس و همه ایران که الان صدای ما رو میشنون در ایران جان.
ممنونتون هستم.
ممنونم از صحبت خوبتون.
خواهش میکنم.
موفقیت میکنم. انشالله که سالم و پیروز باشید.
متشکرم. شب خوبی داشته باشید.
شب شما بخیر. خدا نگهدار. شما
خداحافظ.
خواهش میکنم. دوستان عزیز شنونده، همچنان شبهای ایران رو بشنوید.
ساعت 48 دقیقه بامداد، شما دارید شبهای ایران رو از شیراز میشنوید. ایران جان، خوزستان ایران. ایران عزیزمون صاحب آثار ارزشمندیه که بر تمدن و دانش پیشینیان ما گواهی میده. اما اگر بخوایم به خوزستان نگاه بکنیم، خوزستان کهن، آثار تمدن ایرانیان دیده میشه. 5 اثر تاریخی از استان خوزستان در فهرست میراث جهانی یونسکو و میراث ملی ایران به ثبت رسیده که هر کدوم بخشی از هویت و افتخار کشور ما هستند. محبت باستانی شوش، چهار زنبیل، سازهای آبی شوشتر، راه آهن جنوب و کاروانسرای افضل نمونه‌هایی از مهندسی و تمدن باستانی سرزمین ما هستند. شما هم اگه به استان خوزستان سفر کردید و جایی رو میشناسید، خاطره‌ای دارید، حتما به ما بگید. شماری 071 رو اول میگیرید، بعد 36289400، 36289500. شماره سامانه پیام کوتاه برنامه‌ام که همین الان نمایشگر جلوی من بازه و بر خط میبینم، 3071 10. بریم تلفن بشنویم.
همه جا واقعا قشنگه. اگه قشنگ نگاه کنیم، چه استان فارس چه استان خوزستان، فرق نمی کنه. هم مردمانشون با وفا با صفا، هم در شهرستان شیراز و استان فارس با وفاین.